اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز سوم نوامبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم پیشکش می داریم. امید تا پایین برنامه ما را همراه باشید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه با پانتون کابل را که منجر به کشته شدن 22 نفر شد بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرد که 80 قاضی، سارنوال و کارمندان امنیتی افغان را که پس از اتمام یک برنامه آموزشی دور هم جمع شده بودند کشته و زخمی کرده است. این در حالی است که شمار رسمی ارائه شده از جانب مقام‌های افغانستان در این حمله 22 نفر است و در آن به کشته شدن قضات یا سارنوال‌ها اشاره‌ای نشده است. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد مرگبار را از همکارم جلال میرزاد می‌شنویم.
مسئولیت رویداد روی طرز گزارش داده که گروه داعش بر عهده گرفته. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی حمله را به شدت محکوم کرد و جنایت بشری دانست. آقای غنی گفت که طالبان و دیگر گروه های تروریستی باید بدانند که این گونه حمله هایشان چند برابر پاسخ داده خواهد شد. این حمله بر دانشگاه کابل با واکنش های تند جهانی و داخلی روبرو شده. سفارت ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، کمیسیون حقوق بشر، مقام های افغانستان و حامد کرزی این حمله را به شدت محکوم کردند و از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند که هرچه زودتر به خاطر کاهش خشونت ها یا توقف این گونه حمله ها و آتش بس توافق کنند.
مبارزات انتخاباتی خشن و دشوار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز سه شنبه به پایان می رسد. ده ها میلیون رای دهنده امروز سوم نوامبر در ایالات متحده با آرای خود در مورد حفظ دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی جمهوری خواه به عنوان رهبر آمریکا برای 4 سال آینده یا برکناری وی به نفع رقیب دموکراتش جو بایدن تصمیم خواهند گرفت. بررسی های پروژه انتخابات در پوانتون فلوریدا نشان می دهد که تا روز دوشنبه بیش از 95 میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای دادند. بر اساس این آمار پیش بینی می شود که میزان شرکت مردم در انتخابات امسال بالاترین رقم در تاریخ معاصر آمریکا باشد. کارشناسان پیش بینی می کنند که تعداد رای دهندگان در انتخابات امسال بسیار بیشتر از رقم 138 میلیون نفر در انتخابات سال 2016 باشد. در آن سال تعداد افرادی که قبل از روز رسمی انتخابات رای داده بودند 47 میلیون نفر بود. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 132 واقعه مثبت کرونا ویروس در 13 ولایت این کشور به ثبت رسیده که با این حساب رقم مبتلایان این ویروس در افغانستان به 41633 نفر افزایش یافته است. شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1541 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 46,838,194 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,204,003 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 231,353 نفر و شمار مصابین به 9,270,711 نفر رسیده است. ایران تا حال رسماً از 628,780 مورد این بیماری و مرگ 35,738 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,835 نفر و شمار مصابین 335,093 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. امداد رسانان 3 روز پس از زلزله قوی در ترکیه که منجر به مرگ کم از کم 94 نفر و زخمی شدن بیش از 1000 نفر دیگر شد، 2 طفل را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. تا حال 150 تن از مجروحین این رویداد در شفاخانه ها تحت تداوی قرار دارند که وضعیت صحی 10 نفرشان وخیم گزارش شده است. این زلزله در جزیره ساموس یونان نیست سبب مرگ 2 نوجوان، زخمی شدن کم از کم 19 نفر و وارد کردن خسارات به ساختمان ها و زیربناها شده است. تلویزیون دولتی اتریش دوشنبه شب اعلام کرد که به دنبال گلوله باری در اطراف یک کنیسه شهر ویانا پلیس دست به عملیات وسیعی زده است. تلویزیون ORF به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که این گلوله‌باری ها اندک بعد از ساعت 8 شب به وقت محلی بوده است. خبرگزاری آلمان و رویترز گزارش دادند که در جریان این گلوله‌باری ها 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی اتریش این حمله را تروریستی عنوان کرده، گفت که یکی از مهاجمین در این حمله کشته شده و دیگر متواری است. عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد که بازماندگان قتل عام توسط شورشیان در غرب ایتیوپیا روز یک شنبه 54 جسد را در صحن یک مکتب شمردند. این آخرین حمله است که اعضای اقلیت‌های قومی در ایتیوپیا عمدن در آن هدف قرار گرفتند. گروه‌های حقوق بشری می‌پرسند که چرا سربازان فدرال ساعات قبل از حمله مهاجمان منطقه را ترک کردند. بازماندگان حمله در منطقه گلوسیو در ولگای غربی به عفو بین الملل گفتند که نیروهای فدرال به طور غیر منتظره عقب نشینی کردند و شورشیان ساعت بعد به آنجا آمدند و افراد را که موفق به فرار نشده بودند، عمدتاً زنان، کودکان و افراد مسن را جمع کرده و آنها را کشتند. در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت حملات هاون به غیر نظامیان در درگیری قره‌باغ ممکن است به جنایات جنگی منجر شود. او یک بار دیگر از آذربایجان و ارمنستان درخواست کرد که حملات به شهرها، مکاتب و شفاخانه ها در منطقه نگرانی قره‌باغ را متوقف کنند. در این حال پس از آن که نیروهای قومی ارمنی گفتند که آنها 2 جنگجوی سوری را اسیر کردند، صدر اعظم ارمنستان خواستار تحقیق در مورد حضور مزدوران خارجی در قره‌باغ شد. آذربایجان حضور جنگجویان خارجی را در این درگیری ها رد کرده است. جنگ های شدید در امتداد خط مقدم درگیری ادامه دارد که منجر به کشته شدن حداقل 1000 نفر شده است. قرار گزارش یونسف بیش از 130 هزار نفر از زمان آغاز جنگ آواره شدند. قدرت‌های جهانی نتوانستند تا حال هیچ یک از طرفین را برای متوقف ساختن جنگ متقاعد کنند. و با اوجگیری شیوع کرونا در بریتانیا، دولت از روز پنجشنبه هفته جاری به مدت 1 ماه در کشور محدودیت‌های اجتماعی و مسدودیت‌ها را وضع می‌کند و وزیر کابینه دولت نیز گفته است که احتمالاً این محدودیت‌ها تمدید شود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که از نیمه شب پنجشنبه هفته جاری تا 2 دسامبر محدودیت‌های گسترده در کشور اعمال خواهد شد. تا روزهای گذشته شمار مبتلایان روزانه در این کشور به بیش از 20 هزار نفر رسیده است و دانشمندان بریتانیایی هشدار دادند که این رقم می‌تواند به 80 هزار نفر نیز برسد. بریتانیا با نزدیک به 47,000 قربانی بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در اروپا دارد، اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که احتمالاً شمار واقعی قربانیان کرونا در این کشور نزدیک به 59,000 نفر بوده است. مقام‌ها در بریتانیا می‌گویند با روند کنونی سیستم صحی کشور از هم خواهد پاشید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، مشروع اخبار شنیدین، آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان یک محموله بزرگ تجهیزات طبی و مواد غذایی را به باشندگان هرات، فرا، غور و بادغیس کمک کردند. مسئولان صحت عامه هرات میگویند که تجهیزات طبی شامل در این محموله که ایتالیا اهدا کرده است میتواند نیازمندی های بیماران و کارمندان صحی را در مبارزه با موج دوم کرونا کاهش دهد. خلیل نورزایی چنین گزارش میدهد.
ایتالیا کشوری که در زمان شیوع ویروس کرونا آمار بالای بیماران و تلفات را داشت، حالا برای همکاری بیشتر با دولت و مردم افغانستان یک محموله بزرگ تجهیزات طبی و غذایی را به مردم چهار ولایت هرات، غور، بادغیس و فراه کمک کرده است. دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات میگوید که این کمک‌های طبی به ارزش 60,000 یورو به سه شفاخانه قلردوی 207 ظفر، کوید 19 شیدایی در هرات و شفاخانه ولسوالی گذره این ولایت صورت گرفته است.
بر اساس حمایتی که از جانب قماندانی حمایت‌های قاطی انجام شد، ما امروز محموله‌ای به ارزش 60,000 دلار که از این مبلغ 60,000 دلار شامل داخلم تجهیزات و مواد ضد عفونی کننده و محافظتی هست که تقریبا در حدود 50,000 دلار تجهیزات به اداره صحت عامه به شفاخانه گذره و همچنان شفاخانه کوید مساعدت شده و 10,000 دلار تجهیزات بنوانی شفاخانه صد بستر قلردوی 207 ظفر هست.
این محموله طبی شامل 3 دستگاه ونتیلاتور، صدها دست لباس محافظتی، عینک، دستکش، ماسک و ژل ضد عفونی می باشد. دکتر ازمری حسین، مسئول کمیته مبارزه با کرونا در ولایت هرات نیز می گوید که این تجهیزات طبی می تواند بخش عمده نیازمندی های کارمندان صحی و مردم را در مبارزه با موج دوم ویروس کرونا کاهش دهد.
در حال حاضر که ما در موج دوم مبارزه با ویروس کرونا سر می بریم، محموله‌ای که کمک شده از طرف دفتر حمایت قاطع کشور ایتالیا می تونه خیلی کمک کننده باشه و این محموله شامل مواد مصرفی هست و دستگاه ونتیلاتور هست.
شاید این کمک های ایتالیا بتواند اندکی از کمبودی های امکانات صحی را در هرات جبران کند، اما نگرانی ها از افزایش آمار روز افزون کماکان زیاد است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در ولایت هرات 7114 واقعه مثبت ویروس کرونا و 256 مورد مرگ ناشی از این ویروس ثبت شده است. در مقابل 6028 بیمار مبتلا به کووید 19 دوباره بهبودیشان را به دست آوردند. عبدالرؤوف و آرش، دو تن از شهروندان هرات، میگویند که کمرنگ شدن فعالیت‌های دولت در امر اطلاع رسانی، باز شدن اماکن عمومی و بی‌تفاوتی مردم به نکات صحی باعث شده تا دوباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این ولایت غربی بلند برود.
ما آرزومندیم که اینا چند چیز مراعات کنند. یکی موضوع ماسک حتمی امرای خود داشته باشند در اجتماعات، در جایی که میرن که ازدحام دیو می دست دادن بغل کشی دیگه با یک ظرف نان خوردن تام خوردن این میار مراعات کنن که امید به خدای که ما که دوم بود نگیریم.
ویروس کرونا تا فعلا از بین نرفته و هر فامیل میبینیم همیار سرماخوردگی جریان داره و باز هم میبینیم مردم امو سیستم بیداشتی مراعات نمیکنن، در داخل اجتماع بیرون میشن بدون ماکس و حتی بغل کشی میکنن، دست میدن.
قرار است به زودی نیروهای حمایت قاطع روند کمک رسانی مواد غذایی به باشندگان ولایت های هرات، غور، بادغیس و فراه را به ارزش 90,000 یورو شروع کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت شهرسازی افغانستان گفته است که اصلاح شهرهای کنونی در آن کشور ممکن نیست، از این رو باید شهرهای نو ساخته شود. حشمت الله ناصری، سخنگوی آن وزارت، طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که تا دو هفته دیگر کار احداث جاده های شهر کابل جدید آغاز می شود. این در حال است که 7 سال قبل کابینه افغانستان تصویب کرد که در منطقه دهسبز شهر جدیدی برای اسکان 3 میلیون نفر ساخته شود، ولی این طرح تا کنون عملی نشده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای ناصری در مورد مشکلات موجود در این بخش آغاز می شود.
تشکر میکنم. شما هم در جریان هستین که اکثر ساخت و سازهایی که در مناطق شهری خصوصا شهر کابل صورت گرفته، یعنی از دهه های گذشته، بیشترین بخش از این غیر قانونی بوده و به شکل غیر معیاری کارا صورت گرفته. غیر معیاری به این معنا که مو مساید کانالیزاسیون و زیربناسازی اینا با مشکل دقیق ترش مد نظر نگیر گرفته نشده و خود از یک نوع دردسر برای باشندگان ساحات شهری خصوصا شهر کابل با وجود آورده. ما به منظور از این که دانسته باشیم یک شهر میاری را که با تمام امکانات رفاهی باشه و بالاخره مسئله زیربناسازی از این هم حل باشه، روند ساخت و ساز از این را آغاز کردیم و فعلا در ساحل سبز ولایت کابل ما شهر جدید کابل را در نظر داریم که احداث بکنیم. دلیل احداث از شهر جدید کابل هم این است که ما یک شهر با استفاده از همون نرم و استانداردهایی که در سطح منطقه هست و الگوبرداری بکنیم از بعض شهرهایی که اونا نتیجه مثمر داشتن و بالاخره خوبتر تانستن که در قسمت تطبیق پروژه های خود موفق بوده باشن. ما با استفاده از تجارب موفق از اونا کوشش داریم که شهر جدید کابل با رعایت تمام مسائل انجینری و مهندسی را ما اعمار بکنیم، احداث بکنیم و زمینه اسکان حداقل 2 میلیون هموطن در شهر جدید ما مساعد کنیم.
خب آقای ناصری، این پروژه که شما از او یادآور شدین 7 سال پیش توسط کابینه افغانستان تصویب شده بود و گفته که برای 3 میلیون نفر مکان اسکان فراهم میشد. چرا این برنامه قدر دیر آغاز میشه؟
دقیقا متاسفانه اداراتی که قبلا در تطبیق از این پروژه کار میکرده نفکر میکنم یک مقدار سهلنگاری در وقت هم صورت گرفته بود و همچنان این پروژه در وقت زمان خود مشکلات تکنیکی و حقوقی هم داشت. در جریان 5 ماه اخیر مسئولیت با وزارت شهرسازی و اراضی از سوی جلال آباد رئیس جمهور محول شد و ما از 5 ماه به این طرف کار شروع کردیم، خصوصا در ساحه سبز شهر ولایت کابل. ما روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت 25,000 جریب زمین که در این ساحه است ایرا ما تکمیل کردیم، تفاهم کردیم با مردم، یعنی یک تفاهمنامه هم با مردمایی که ریز زمین دارن و بالاخره بزرگای قومی هستن، امرا از اینا هم به خاطر تحقق از این پروژه ما به امضا رساندیم و ضمناً هم کارهای ما در بعد تکنیکیش روی مستوده ماسترپلان شهر جدید کابل هم کار کردن. یعنی تلاش ما بیشتر به این است که در یک ماه آینده یا کمتر از یک ماه ما زمینه کار عملی را از این پروژه را ما در ساحه سبز فراهم بکنیم تا بالاخره این رویایی که از گذشته ها مانده بود متحقق شود.
و آقای ناصری، برنامه در ولایت های افغانستان که از جمله ننگرهار و قندهار و هرات گفته شده که شهرهای جدید این ولایت های افغانستان هم ساخته میشه، تا حال در کجا رسیده؟ چی برنامه است و اگر این مورد هم بگوین؟
دقیقا مشابه به شهر جدید کابل ما پلان داریم که در شهر ننگرهار، شهر هرات و شهر قندهار شهرهای جدید را احداث بکنیم. فعلا هم کارهای ما در بود حقوقی ازی در صدد تثبیت زمین مناسب هستن. در ننگرهار زمینی که مورد نظر است تثبیت شده و در ولایت هرات و قندهار کار جریان داره که به زودترین فرصت زمینی که مورد نیاز است واسه خوبتر باشه ایر ما تثبیت میکنیم. بعد از او بازم کارهای ما در بود تکنیکی روی سروی توپوگرافی ازی و بالاخره روی ترتیب ماسترپلان این 3 شهر دیگه هم کار خواهد کردن. تلاش ما به این است که همزمان با احداث شهر جدید کابل ما روند ساخت و ساز 3 شهر دیگه را هم در سطح کشور باشه باشیم.
و شما نقش شهرولی کابل در تامین پلان های شهر سازی چگونه میبینید و چی نقش اونا دارن در این راستا؟
وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص مسائل شهری نقش و مسئولیت ما بیشتری است که ما پلان‌های شهری را ترتیب میکنیم و این پلان‌ها برخی پلان‌ها از سوی رهبری وزارت شهرسازی و اراضی و برخی از سوی رهبری حکومت منظور میشه. زمانی که پلان‌های شهری منظور شد ما تطبیق قضیه را می‌سپاریم به شهروالیایی که در سطح 34 ولایت قرار دارند. نقش شهروالی‌ها نقش اجرایی است که اینا بیشتر تطبیق کننده پلان‌های شهری هستند و نقش وزارت شهرسازی و اراضی بیشتر نقش نظارتی است. ما یعنی نظارت دوامدار داریم از روند تطبیق خود پلان. کوشش ما به این است آنچه که در پلان تسجیل شده و در پلان منظور شده شهروالی‌های محترم و تمام نهادهای سکتور شهری خلاف از او کار نکنند. یعنی نه تنها شهروالی بلکه نهادهای سکتور شهری در تطبیق پلان‌های شهری مسئولیت دارند و ما نقش ما بیشتر نقش نظارتی است.
آیا تا هنوز همین ایمار ساختمان‌های شهر کابل که به شکل خودسرانه صورت می‌گیره ادامه داره یا اقدامات در این مورد صورت گرفته؟
خب اگر هدف شما ساحات غیر پلانی و غیر رسمی باشه، به اساس مطالعاتی که انجام شده 70% مناطق شهری خصوصا شهر کابل ساحات غیر پلانی را احتوا میکنه. ما به خاطر رسمی سازی از این ساحات روند ثبت خانه های غیر رسمی و غیر پلانی را در شهر کابل و در 7 شهر دیگر ما آغاز کردیم و این پروسه ثبت خانه های ما تقریبا به اتمام رسیده و ما تلاش داریم به اساس دیدگاه و هدایت رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به ساحات رسمی تبدیل میکنیم. تا از یک طرف مردمی که در این ساحات زیست دارند در قبال پرداخت تکس و صفایی یا در حکومت البته اینا هم مسئولیت خود احساس بکنن، سوی دیگر نهادهای سکتور شهری که خدمات شهری را ارزمه کنن اینا به این ساحات به شکل خوبتر و بهترش رسیدگی کنن. یک برنامه مایی است و برنامه دوم و دوام از این است که ما پلانهای بهسازی را در امانگی نزدیک با شاروالی های محترم ما ترتیب میکنیم و این پلان های بهسازی به قسم است که زمانی که از طرف وزارت شهرسازی و آرازی منظور میشه به شاروالی ها داده میشه و شاروالی ها در تطبیق از این پلان های بهسازی کار میکنن تا ساحاتی که ساحات غیر پلانی هستن و محروم از خدمات شهری هستن و ساحات خوبتر و بهتر از طریق تطبیق برنامه ها و پروژه های خوبتر یا مبدل شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک بررسی استرالیا از بیشتر از 3000 نفر دریافته که بیش از 80% استرالیایی های آسیایی تبار از تبعیض در جریان بیماری کووید 19 خبر دادند. طبق گزارش فیل مرسر از سیدنی، نتایج این تحقیق در حال منتشر گردیده که استرالیا از 45مین سالگرد انفاذ قانون تبعیض نژادی یاد دهانی می نماید. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. مطالعه پوهنتون ملی استرالیا نشان داده است که 84.5% استرالیایی های آسیایی تبار حداقل یک مورد تبعیض را بین ماهای جنوری تا اکتبر سال جاری در جریان گسترش کرونا گزارش دادند. بسیاری بیگانه حراسی و نژاد پرستی و شمول حملات فیزیکی و تهدیدهای لفظی را تجربه کردند. این بررسی پوهنتون ملی استرالیا همچنان نشان داده است که استرالیایی های آسیایی تبار بیشتر در مشاغل و یا پیشرفت های کاری مطلوب تحت تأثیر مقررات شدید ویروس کرونا قرار داشتند و آنها بیشتر نسبت به سایری در مورد ویروس همگیر مضطرب بودند. محققان به این باور هستند که یکی از موارد تشدید حملات نژادی و سوء استفاده ها ناشی از این واقعیت است که ویروس کرونا برای اولین بار در چین شناسایی شد و تنش‌های سیاسی بین بیجینگ و کانبرا افزایش یافت. قانون تبعیض نژادی رفتار غیر عادلانه و تبعیض نژادی را در برابر هر کس غیر قانونی می‌داند. در تجلیل از 45مین سال نافذ شدن این قانون در سال 1975 بر حملات نژاد پرستانه به گروه های آسیایی در استرالیا در جریان گسترش ویروس کرونا تمرکز شده است. بعد از برطانوی ها چین دومین کتله بزرگ مهاجران در استرالیا را که حدود 2.5% نفوذ آن کشور می شود تشکیل می دهد. چین بارها استرالیا را و نژاد پرستی متهم کرده و در ماه جولای به شهروندانش هشدار داده که به آنجا سفر نکنند. تقاضای استرالیا در اوایل سال جاری برای تحقیق جهانی در مورد ردیابی کووید 19 خشم چین را برانگیخت. اما کشیدگی ها روی مش سیاسی و سیاست خارجی از مدت ها قبل از آن بین دو کشور جریان داشته است. تحلیلگران گفتند که عملکرد استرالیا ثابت بوده اما در پاسخ آن باید با دقت رفتار کند زیرا چین بزرگترین شریک تجارتی استرالیا است.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت ایالات متحده از طریق برنامه های سرمایه گذاری های خصوصی $10 میلیارد به اقتصاد افریقا کمک می کند که نشان دهنده یک تغییر جدی و متفاوت از نمونه قدیمی کمک برای توسعه است. اما آیا این برنامه‌های پرزرق و برق تفاوت ایجاد می‌کند؟ آنیتا پاول خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه از جوهانسبورگ گزارش دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
تعهد ایالات متحده آمریکا به افریقا تا چه حد بزرگ است؟ ویکتوریا ویتنی رئیس عامل ابتکار عمل افریقای مرفه است که در سال 2018 برانداخته شد. او میگوید در سال گذشته ابتکار عمل که شامل 17 اداره یا آژانس دولتی ایالات متحده است، معاملات به ارزش بیش از 22 میلیارد دلار را در بیش از 30 کشور آفریقایی تسهیل بخشیده است. خانم ویتنی در این هفته اقدامات جدید را روی توافقنامه‌های متمرکز بر مشاغل کوچک و متوسط اعلام کرد که هدف آن مهار سرمایه‌گذاری خصوصی ایالات متحده و بکار بردن و ریختن به صندوق کارآفرینی آفریقایی است. خانم ویتنی گفت:
This new continent-wide program is going to provide a really wide range of services. Think business consulting and transaction facilitation.
این برنامه جدید در سراسر قاره در واقع طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌کند که شامل مشاوره تجارتی و تحصیل گذار، هدف قرار دادن پالیسی سازان، اصول اساسی ابتکار عمل آفریقای مرفع بوده و پیش بینی می شود که ابتکار عمل باعث افزایش میلیاردها دلار صادرات و سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد صدها هزار شغل تا سال 2026 خواهد شد. من واقعا فکر می کنم این برنامه جدید تغییر دهنده بازی باشد.
آفریقای مرفع یکی از بسیاری از اقدامات حکومت ایالات متحده با هدف سرمایه گذاری خصوصی به این قاره است. شرکت بین المللی توسعه اقتصادی یک مؤسسه مالی توسعه دولت فدرال است. این پروژه برای تأمین اعتبار پروژه‌های توسعه خصوصی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط کار می‌کند. شرکت بین المللی توسعه اقتصادی همراه با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده که در حال انجام معاملات 10 میلیارد دلاری است، از زمان راه اندازی آن در آغاز سال 2020 بیش از 8 میلیارد دلار را روی 300 پروژه در آفریقا سرمایه گذاری کرده است. خانم ویتنی گفت:
Adam Bowler, Prosper Africa's executive chair as well as CEO of the GFC, he describes it really well.
آدم بولر سرپرست ابتکار عمل آفریقای مرفع و نیز رئیس اجراییان واقعا به طرز مطلوب آن را توصیف می کند. او می گوید برای سالها ما از نوع زیرساخت های سرمایه گذاری برای حضور واقعی در هیئت مدیره برخوردار نبودیم و وقتی مردم به نوع می پرسیدن که ایالات متحده کجاست، خب ما بهترین پاسخ را نداشتیم. اما به خاطر موجودیت ابتکار عمل و آفریقای مرفع ما یک پاسخ داریم. ما میگوییم که ما تازه هستیم، اما همان طوری که او گفته به زمان نیاز داریم. ما میگوییم ما جدید هستیم، اما همان طور که او گفته بود زمان زیاد را سپری و کارهای بیشتر انجام دادیم و شما خیلی بیشتر از این از ما خواهید دید.
مارتین دیویس رئیس اجرایی بازارهای نوظهور و آفریقا در دلویتی با صدای آمریکا گفت: متوجه افزایش ابتکارات سرمایه گذاری خصوصی از سوی سرمایه گذاران آمریکایی شده است و می گوید این منطقی است.
من فکر میکنم قبلا علاقه زیاده به زیرساخت ها و دارایی های زیربنایی وجود داشت، اما من فکر میکنم آزمون های عملکرد و عبور از بیروکراسی های بخش دولتی که اغلب آزمون برانگیز می شود منجر به کاهش تا حدود برخی از زیربناها می گردد. با این حال من به جلو فکر میکنم که شرکت های چند ملیتی ایالات متحده موقعیت فوق‌العاده نسبت به قاره آفریقا به خصوص از نظر شناخت مارک و موارد مشابه آن دارند.
ویتنی تصدیق می‌کند که دنیای سرمایه گذاری انتزاعی و پیچیده به نظر می‌رسد. بنابراین وی گفت در اینجا یک مثال واقعی از نحوه کار برنامه‌های یکی از کارآفرینان گانایی آورده شده است. او گفت امروز محصولات شرکت اکوتی در بیش از 1000 فروشگاه تارگت در ایالات متحده موجود است و در قاره آفریقا 10000 تن مصرف جمع‌آوری خسته های شی می باشند. دانه های شی را که از یک نوع درخت در آفریقا جمع می کنند، از آن روغنی را به نام شی باتر یا روغن شی می گیرند که در صابون سازی مورد استعمال دارد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.